اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دیگری که اینجا بحث میشه این که آیا رجوع زوج در بذل اختصاص دارد به رجوع در کل، یا برای او جائز است رجوع در بعض هم؟ هل یجوز للزوج الرجوع فی البعض ام لا؟ احتمالات و وجوه ثلاثه. یکی از اون احتمالات اینه که بگیم برای او جائز هست رجوع در بعض، لأن البذل غیر لازم لها و الرجوع فی حق لها، فکما یجوز لها الرجوع فی الکل فکذا فی البعض. بذل برای زن لازم نی، بلکه جائزه. رجوع در بذل حق زنه و همون جوری که میتوند در کلش رجوع کنه، در بعضش هم باید بتونه رجوع کنه. حق خودشه، در بعضش رجوع میکند و بعض دیگرش را رجوع نمیکنه. از حق نسبت به بعض استفاده میکند و نسبت به بعض دیگر استفاده نمیکند. و یترتب علیه رجوع الزوج ایزن، مرد هم میتوند رجوع کند، برای اینکه رجوع زوج منوط به رجوع زوج است. پس احتمال اول و وجه اول اینه که بگیم زن می تواند در بعض رجوع کند و مرد هم می تواند رجوع کند، اما زن می تونه در بعض رجوع کند چون بذلش جائز، رجوع حقشه، استفاده دارد، در بعض از حقش استفاده کنه و بعضش استفاده نکنه. اما مرد میتونه رجوع کند در طلاق، لأن رجوعه مترتب على رجوعها و ملازم مع رجوعها. رجوع مرد مترتب بر رجوع زنه و ملازم بر رجوع زنه. این یک احتمال. احتمال دوم این که بگیم نه، زن نمیتواند در بذل رجوع کند، در بعض رجوع کند. زن نمیتواند در بعض رجوع کند، برای اینکه وقتی رجوع میکنه در بعض طلاق میشه طلاق رجعی، و بین رجعیت طلاق و وجود عوض منافات است. نمیشه یه طلاقی طلاق رجعی باشد عوض هم در کار باشد، عوض هم باقی باشد. بین رجعیت طلاق و بقای العوض منافاتون، پس بنابراین در بعض نمیتونه رجوع کند. اگر در بعض رجوع کند طلاق میخواد بشه طلاق رجعی، و طلاق رجعی با بقا عوض با هم منافات داره. و کما این که زن اگر بعض از مهر را بذل میکرد طلاق با رجعی نمیشد، از اول اگر بعضش را بذل میکرد طلاق رجعی نمیشد، همین جور از اون مقداری که الانم باقی مونده، به هر حال الانم بعض باقی مونده است. پس بنابراین بین این دوتا منافات است. وجه سوم و احتمال سوم، بگیم برای زن رجوع در بذل هست ولی برای مرد رجوع در طلاق نیست. برای زن رجوع ایسون و برای مرد رجوع لیسون. اما اینکه برای مرد رجوع زن رجوع هست، برای اینکه بذلش لازم نبوده و جائزه، حالا که جائزه میتونه رجوع کنه. بذل لازم نبوده، جائزه، میتونه در بعض رجوع کنه، کما اینکه میتونه در کل رجوع کنه. و اما اینکه مرد نمیتواند رجوع کند، مرد نمیتواند رجوع کند برای اینکه عوض هنوز وجود دارد و با وجود عوض مرد نمیتونه رجوع کند. اینا احتمالاتی است و وجود از عبد اینها این احتمال اخیر است که بگیم زن میتواند رجوع کند در بذل، اما مرد نمیتواند رجوع کنه. این از عبست برای ملازمه بین رجوع زن در بذل و رجوع مرد در طلاق، بین اینا ملازمه است. هر کجا زن بتواند رجوع کند باید مردم بتونه رجوع کند. بگیم نه، یکی میتونه رجوع کنه دیگری نمیتوند، این از عب وجوه است. للملازمه بینهما اولا و لاستلزام ذالک از ضرر علی الزوج ثانیا فیما اذا رجعت المرأه نسبت به عمده مهر، و یه جزئیشو باقی میگذارد، یه کمی از مهر رو باقی میگذارد بقیهشو رجوع میکند. شما میگی زنگ جایزه، یعنی طلبکار مهر شده، مردم کاری از دستش نمیاد، اونم حق رجوع نداره. چه ضرری بالاتر از این؟ نه زن دارد و نه مهر، هم مهر رو باید بدهد و هم زن ندارد. اینجا قصه یکی دیلیجانیه، این لازمش میاد که این بشه قصه دیلیجانیه. این یلزم و اضرار بر زوج را اگر شما میفرماید میتواند رجوع کند ولی برای مرد رجونی رجوع میکند در عمده مرد، دوزار از مهر را باقی میذاره. دوزاره که باقی گذاشت، مرد رجوع در طلاق نمی کند ولی زنه، نه شوهر کار خودشی کرده، طلاق گرفته، هم طلاق گرفته هم پول دارد، مرده نه زن دارد و نه پول جزئی را باقی میده. این از عف وجوه است. و صاحب جواهر وجه دوم را هم رد کرده. وجه دوم این بود که بگیم نه، اصلا جواز رجوع برای زن نیم، اونم ردش کرده صاحب جواهر به اینکه اینجا زن رجوع میکند در بذل و یسیر و طلاق و رجعی، یا طلاق میشه رجعی، و اینکه تو میگویی طلاق رجعی با بقا عوض با هم منافات دارد، ما میگیم عوض باقی نیست، عوض مجموع مهریه بوده، این زن عوض خلع را 100 تومن قرار داده، مجموع مورد خلع 100 تومن، الان آمده نسبت به 50 تومنش رجوع کرده است، پس مجموع عوض باقی نیست. اون چه که عوض بود مجموع العوض بود، نه جز جز، کل 100 تومن عوض بود، عوض الان باقی نیست، منافاتی هم وجود نداره. شما فرمودید بین رجعیت طلاق و بقا عوض منافاته، صاحب جواهر فرمود عوضی باقی نی، لأن العوض هو المجموع نه جز جز، و اون هم بقا نداره. و وجه اول به نظر ایشون تمامه، وجه اول به نظر ایشون تمامه که میتواند زن رجوع کند، مرد هم میتواند رجوع کند، لکن میفرماد اگر بعد از رجوع زن در بعض مرد رجوع کرد در طلاق، باید کل مهریه را به زن برگردونه. یظهر از صاحب جواهر بعد از آنی که وجه اول رو تمامیتش رو قبول میکند، این که اگر زن رجوع در بعض مبذول نمود، مرد هم رجوع کرد در طلاق، فعل الزوجه رد و کل مهر، اون باقی موندهشان باید پسش بده، یه مقدارش خود زن برگردونده به خودش، یه مقدار دیگهشان باید پسش بده. و استدلال فرموده برای این مطلب به مقتضای معاوضه، میگه قضاء للمعاوضه، مقتضای معاوضه اینه وقتی اینو رجوع کرد در طلاق، یه طرف قصه طلاق است، یه طرف قصه کل مهر است، وقتی که طلاق از بین رفت این رجوع کرد در طلاق، باید کل مهر به سوی زن برگردد. زنه، حالا کل مهر که غلطه، مبذول بگیم بهتره چون لازم نیست کل مهر، که زنه چیزی را که بذل کرده بود در عوضش طلاق بود، مبذول از قبل مرأه یه طرف عوض بود، طلاق هم یک طرف، احد و طرف عیل معاوضه، ما بذل مبذول المرأه است، طرف دیگرش طلاق زوجه. وقتی مرد از طلاقش صرف نظر کرد و برگشت زن را به عقد خودش در آورد، باید عوض برگردد، یعنی اون کل مهر باید به صورت به زن برگردد، برای اینکه کل مهر کانه عوضا، همه مهر عوض بود و عوض را باید برگردوند. این مقتضای کلام در مسئله به حسب درایت، مقتضای کلام در مسئله به حسب درایت اینه، لکن این درایت فی حد نفسها قابل اعتماد نی، این اجتهاد فی حد نفسها قابل اعتماد نی. بگیم زن چون بذل براش جایز است، پس رجوع در کل که میتواند بکند، رجوع در بذل هم میتونه، برای اینکه حق خودشه. وقتی میتونه در کل رجوع کند، در بعض هم میتوند رجوع کند. میگیم این احتیاج به دلیل دارد. زن رجوع در کل رو میتواند. یجوز للمرأه للمختلعه الرجوع فی المبذول فی کل مبذول. اینو میتواند. این مسلم است از نظر نص و فتوا. اما حالا که در کل میتواند، در بعض هم میتواند، این اول کلام است، دلیل میخواد. بلکه مقتضای معاوضه اینه که نتوند، مقتضای معاوضه اینه که نتوند، چون مهر را به شوهر بخشیده که شوهر طلاقش بدهد. حالا میاد بعضیاشو میخواد از شوهر بگیرد، بعض از این مهر رو میخواد از شوهر بگیرد. درسته برای شوهر حد رجوع هست، ولی خب نمیخواد شاید رجوع کند. مقتضای معاوضه اینه که بگیم در بعضش نمیتونه رجوع کنه، بله در کلش رجوع کنه، تا اونی که مرد نداشته است او رو الان همچی نداره. اما بگیم زنه میتواند در بعض رجوع کند، مرد میتواند در طلاق رجوع کند، بعدم که در طلاق رجوع کرد، باید کل مرد را به زن چیکار کند؟ برگردونه. میگیم اول کلامه، رجوع زن در تمام مبذول مسلم است نستن و فتوان، اما رجوع زن در بعض مبذول دلیل میخواد. مز این که حق زنه چون در کل میتونه در بعض میتونه، این در صورتی است که حق وحدانی بود، بین الاثنینی نبود. اینجا وزنه بین الاثنینه، یه طرف زن است یه طرف مرد. بنابراین از نظر درایت نمیتونیم بگیم قصه تمامه، ولو البته اولای از این وجوه و احسن این وجوه همون وجه اوله، لکن باز تمام نیست. هذا به حسب اجتهاد. و اما به حسب روایات، سه تا روایتی که در باب هست ظاهرن بین اینها تعارض است. و اما روایات فالظاهر البدوی التعارض بینها، یکی از اون روایات صحیحه اسماعیل ابن بزیعه، قال و ان شاءت ان يرد الیها ما اخذ منها و تكون امراته فعلت. این میفهمونه کل مبذول را باید برگردد، ما از الفاظ مطلق و عامه، و این شاعت ان یرد الیها ما اخذ منها، اون چه ازش گرفته شده، این شامل کلش میشد دیگه، یعنی همه گرفته شده، بعض را شامل نمیشه. این صحیحه اسماعیل ابن بزیع. زیل صحیحه اسماعیل یکه باب هفت. زیل صحیحه ابن سنان و لا رجعت، چار باب هفت، و لا رجعت للزوج علی المختلعه ولا على المبارات الا ان يبدو للمرأة فيرد عليها ما اخذ منها، يا ما اخذ منها. اونی که گرفته شده است، اون چه گرفته شده ظاهرش اینه که همه را میگیرد. پس صحیحه اسماعیل ابن بزیر و زیل روایت ابن سنان ظاهر است در رد جمیع. بله من امرو حالم خیلی خوب نی، اما اینقدم بد نیست که شما بتون به این زودی اشکال کنی. اینقدم بد نیست. زیل صحیحه را عرض کرده، تعجبم من خط کشیدم اونجا رو وسائلم، شما خط نکشیدی، مقصر شمایی که اشکال میکن. و در مقابل موثقه ابوالعباس بغباغ که در اونجا دارد عن ابی عبدالله علیه السلام قال المختلعتو این رجعت فی شیء من الصلح یقول لارجعن فی بزعج. مختلعه اگر برگشت در چیزی از صلح، اون میگه لارجعن فی بزعج، فی شیء من الصلح یعنی بعضشم کفایت میکنه. آدرس 3 باب 7 موثقه بغباغ، 3 باب 7 از ابواب الخلع صفحه 499. و باز در صحیحه ابن سنان است و ینبغی له ان یشترط علیها کما اشترط صاحب المبارات و ان ارتجعت فی شیء مما اعتیتنی فانا املک ببزعک. اگر تو رجوع کردی در چیزی از اون چی که به من دادی، من مالک بز هستم، انا املک ببزعک. این هم بعض رو شامل میشه. پس این روایات که در مربوط به باب اینا ظاهر شعارزه. صحیحه ابن بزی، زیل صحیحه ابن سنان میگه همه رجوع در همه ظاهر است، در رجوع مرآه در کل مبذول. موثقه بغباغ و اونی که در صحیحه ابن سنان آمده نسبت به باب اشتراط اینه که نه، در بعض هم جایز است. لکن گفته شده است، لکن حق اینه بین اینها تعارضی نیست، حق عدم تعارض است بین این دو دست روایات. برای این که این دو تا روایت به صحیحه ابن سنان و این ارتجعت فی شیء مما اعتیتنی این مربوط به باب اشتراط است، این در باب شرط میگه میتونش اگر شرط کرد چیزی را که به من اگه چیزیشو برگشتی منم برمیگردم. یقول و کمشترت صاحب و ینبغی له ان یشترط علیها کمشترت صاحب المبارات و این ارتجعت فی شیء مما اعتیتنی و انا املک ببزعک. و مانعی ندارد که رجوع بلا شرط در کل بذل جائز باشد، در بعض جائز نباشد، ولی مع شرط در بعض هم جائز باشد. صحیحه ابن بزی مال رجوع بلا شرط و رجوع در کل مبذول. اونی که در موثق در صحیحه عبدالله ابن سنانه رجوع در بعض محل اشتراط و اینا منافاتی نداره، مانعی نداره که اگه شرط نکرده است رجوع باید در کل باشه، ولی اگر شرط کرد رجوع در بعض. مثل شروطی که مردم دارن، شروطی که مردم دارن، شرطی که در بیع می شود قبل از بیع وجوب وفا نداشته، بل بیع یجب الوفا. اینجا هم مانعی نداره بگیم اگر عقد، اگر خلع مطلق بود، حکم خلع مطلق رجوع در کل مبذوله، اگر خلع مشروط بود علاما شره طبق المؤمنون عنده شروطه. و بله کی گفته شرعن باید جایز باشه؟ کجا داریم مشروط قبل از شرط باید قبلا جایز باشه؟ بذاری خودش بگه. شما چرا میگید؟ من میدونم این که چیزی که من آها درسته اینجوریه، المؤمنون عند شروطهم الا شرط احل حلالا او حرم حراما. این یه لسان، یه لسان، المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله. لکن معنای مخالفت کتاب این نیست که به این سادگی اینجا ما بتونیم عرض کنیم. مفصل رساله داره این بعد خلاصش بله، خلاصه حرفم این است که اگر یک شر یک حکمی فعلی من جمیع الجهات بود، یک حکمی فعلی من جمیع الجهات بود، احراز شد فعلی من جمیع الجهات، شرط میشه خلاف او. اگر احراز نشد خلاف شرط، خلاف مطلق، خلاف شرع نیست. شرط خلاف اطلاق خلاف نیست، شرط خلاف اونی که اطلاقش ثابت شده خلافه. اگر فعلیت حکمی من فی جمیع الحالات ثابت شد، شرط خلاف شرعه. اگه ثابت نشد خلاف شرع نیست. والله همه جاها این مشکل در شرایط پیش میاد. این بحث است، توجه بفرمایید. بعدم اجتهاد مقابل نص در فتاویشون و در خدمت وسائل نبودید، اجتهاد بی مقابل نص، توجه کنید. اجازه بفرمایید عرضم تمام بشه. و اما معذرت میخوام، و اما موثقه ابوالعباس، اون آقا چون اولش بود عرضت، خواستم بگم که بگم نه ما مطالعه کردیم، بله جواب نمیدادم. موثقه ابوالعباس بغباغ بود، در اونجا دارد المختلعت و این رجعت فی شیء من الصلح یقول لارجعن فی بزعج. اینم اگر نگیم ظهور دارد در مقام شرط، لااقل از اینکه احتمال اشتراک میدهد، اگر نگیم ظهور در شرط دارد، لااقل از احتمال. ببینید عبارت را، قال، من تهذیب و نگاه کردم روایت همینه، صد و زیل هم نداره. قال المختلعتو این رجعت فی شیء، المختلعتو این رجعت فی شیء من الصلح، مختلعه اگر رجوع کرد در چیزی از صلح، میگوید من هم رجوع میکنم در بود. این بیان شرع و قانونه یا بیان شرطه؟ این احتمال شرطیت درش قویه. ببینید المختلعت و این رجعت فی شیء من الصلح یقول، او میگه حکم دائر مدار گفتن که نی، اگر میخواست حکم بیان کنه اینجوری میگفت المختلعت و این رجعت فی شیء من الصلح فلیرجع الزوج فی بزعها. اما این که میگد المختلعت و این رجعت فی شیء من الصلح یقولو، مرده میگوید من هم رجوع میکنم، تقیید به قول، قرینه بر این که باب اشتراطه، نه باب بیان حکم شرع و بیان حکم قانون، ولا قول نمیخواست. اون شم الحدیث اینه، میگه شما اون حدیث عبدالله ابن سنان را کنار این بگذارید، و این ارتج یقول و این ارتجعت فی شیء مما اتیتنی و انا املک به بزعه، اون کنار این بگذارید، معلوم میشه باب اشتراط. خب اگر نگوییم ظهور در اشتراط داره، لااقل از این که محتمل از صورت شرط رو بگن. بنابراین بین این روایات لقائل حق اینه، بین این روایات تعارضی نیتا حالا، بل این که اینا مال مقام شرطه، و سیعه اسماعیل ابن بزی مال اونجاییست که شرطی نیست، مال اونجاییست که خور انجام گرفته بلا اشتراطه. نتیجه می شود با شرط می شود رجوع در بعض نمود، بدون شرط دلیل نداریم، بدون شرط دلیل نداریم. سیعه اسماعیل ابن وزی مال رجوع در کل، زیل عبدالله ابن سنان مال رجوع در کل، مافی وسط عبدالله ابن سنان و موثقه ابوالعباس بغباغ، اون که ظهور داره در اشتراط، اونم احتمال اشتراط میره. بنابراین اگر خلع واقع شد و شرط نشد رجوع در بعض، دلیلی بر جواز رجوع در بعض نداریم. خلع واقع شده، رجوع در بعض شرط نشده، دلیلی بر جواز مرعن نسازه به بعض نداریم. میگید دلیل موثقه بغباغ، میگیم ظاهر است در شرط یا محتمل است. میگی موثق سیعه عبدالله ابن سنان این ارتجعته، میگی مال باب شرطه، به شرطه یسه و بلا شرطه لا یسه، بدون شرط این اختزار را ندارد، اما با شرط این اختزار را دارد. این دلیلی بر اون طرف قضیه استفاده نمیشه و از اینجا ظاهر میشود این جمعی که بعضی از آیون فرمودن بین این دو دست روایات و خواستن نتیجه بگیرن که رجوع در بعضم جائزه، جمعی که شده بین این دو دست روایات و نتیجه گرفته شده که رجوع در بعضم جائزه که جمع کننده صاحب جواهر قدس سره است، میفرماد اون دو تا روایت که از شرطیت در نمیاد، از صحیحه ابن بزی که در نمیاد شرطیت، یعنی جای دیگه درست نی، از ذیل ابن سنان هم شرطیت بر نمیاد، بیان مورده اثبات شی نفی ما عدا. اگر قضیه شرطیه باشه، یادتون باشد اگر شما پرسیدن اثبات شی نفی ما عدا میکنه، بگی سوال معماییه یا سوال درست. اگه معماییه میگیم هم اثبات شی نفی ما عدا میکند هم اثبات شی نفی ما عدا نمیکند. اگر شرطیه باشد نفی میکند، اگر شرطیه نباشد نفی نمیکند. این معماییش. ولی اصطلاحا این که میگن اثبات شی نفی ما عدا نمیکند، یعنی اونجایی که جمله شرطیه نیست، حکم روی موضوعی بیان شده. صاحب جواهر میفرماد صحیحه ابن بزی و صحیحه و ذیل صحیحه ابن سنان شرطیه نیست، جمله شرطیه نی مفهوم نداره. در این نسبت به بذل تمام اینا متعرض شدن، بذل بعض را متعرض نشدن. موثقه ابوالعباس و صحیحه ابن سنان ان ارتجعت فی شیء، اینا متعرض بعضه. نتیجه میگیریم که رجوع در بعض هم جایزه. این جمعی که صاحب جواهر قدس سره نموده و خواست ازش استفاده کند جواز رجوع در بعض مبذول را، از ظاهر شد از اون چه ما گفتیم این جمع تمام نیست. بله ما هم قبول داریم اون روایات مفهوم ندارد، صحیحه ابن بزیع زیر صحیحه ابن سنان مفهوم ندارد، اما اون دوتا هم که دلالت میکنه مال صورت اشتراط، صورت غیر اشتراط را از کجا شما میگید؟ اگر خلعی واقع شد بلا اشتراط، از کجا میگید یجوز الرجوع فی البعض؟ رجوع در بعض دلیل میخواد و دلیل برش نداریم. کما این که ترجیح شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه مر صحیحه ابن بزیع را بر موثقه ابوالعباس، ترجیح شهید ثانی صحیحه ابن بزیع را بر موثقه ابوالعباس بر مبنای خودش، چون بارها عرض کردیم شهید ثانی از کسانی است که به قول آقای بروجردی صحیح اعلایی را حجت میداند، یعنی اونی که راویاش امامی عادل باشن، دو نفرن هر یکیشون ها توصیف بالبین ثابت شده، به شهادت شاهدین ثابت شده باشه. موثقه ابوالعباس چون موثقه است فرموده بشه اعتنا نمیشه، او صحیحه را عقص کرده است. اونجی که شهید ثانی فرموده اعتمادن به صحیحه و اینکه رجوع در بعض جائز نیست، اینم تمام نیست. برای چند جهت؟ دو جهت. یکی این که رو مشی آقایون غیر موثقه ابوالعباس ما صحیحه عبدالله ابن سنان هم داریم، و این ارتجعت فی شیء مما اعتیتنی فانا املک به بزعک، صحیحه مقابل صحیحه. این یک شبهه. شبهه دوم این که بفرمایید صحیحه ابن بزی مدرکه، اما صحیحه ابن بزی که دلالت نمی کند بر عدم جواز، او بر عدم جواز که دلالت نمی کند، او یه موردی را متعرض شده، رجوع در کل مبذول را متعرض شده، اما رجوع در بعض مبذول را متعرض نشده. درسته، حرفش درسته شهید، ما هم میگیم رجوع در بعض جائز هست یا نیست؟ نیست، برای اینکه دلیل نداریم. رجوع در بعض جائز نیل عدم دلیل علیه، اما شهید ثانی ظاهرش اینه که میخواد بگه رجوع در بعض جائز نیست برای صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی. میگیم صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی جمله شرطیه که نی مفهوم که ندارد، یه موردی رو گفته، یه موردی را متعرض نشده است. و باز ظاهر شد از اون که بنده عرض کردم عدم تمامیت اونی که در حدائق و غیر حدائق آمده، بلکه در جواهرم آمده، عدم تمامیت ما فی الحدائق، آیا از تأیید موثقه ابوالعباس بغباغ، موثقه ابوالعباس بغباغ و اون چه در صحیحه ابن سنان بوده و این ارتجعت فی شیء مما اتیتنی، تأیید اینها به روایات مبارات، گفتن ما در باب روایات مبارات هم همین جور داریم، ان رجعت فی شیء فانا ارجع، اونجا هم بعض داریم، اینا تأیید میشه به اون روایات. بعدم اشکال کردن که اصحاب به روایات مبارات عمل نکرده اند و آمدن روایات مبارات را مثل روایات اینجا هم کردن که من بیانیه است، اونی که در حدائق آمده که این روایات موثقه ابوالعباس، این رجعت فی شیئن، صحیحه ابن سنان، این ارتجعت فی شیئن، می فرمان این عبارت در تمام روایات مبارم آمده، در مبارات هم آمده، بنابراین رجوع در بعض مانعی نداره چون در مبارات هم آمده. لکن چون اصحاب به روایات مبارات عمل نکردن و اونجا رجوع در کل را ذکر فرموده اند، با اینکه روایات به مرعا و منظرشون بوده، این یا دلیل است بر اینکه اصحاب اعراض کردن از این روایات، یا دلیل بر اینه که من را من بیانیه بگیریم، هم در اونا هم در اینا. اینی که در حدائق آمده اینم تمام نیست، برای این که در روایات مبارات هم مثل روایات خود باب اشتراطه، اونی که در روایات مبارات آمده باب اشتراط در روایات مبارات آمده، با شرط در روایات مبارات متعرض شده، باب اشتراط در روایات مبارات آمده، اینجا هم آمده، باب رجوع در بعض به شرط مانعی ندارد، هم مبارات روایت دارد، تمام روایات مبارات و هم خلع این دوتا روایت. و اینی که گفته می شود اصحاب عمل نکرده اند، عجب است از صاحب حدائق که فرمود اصحاب عمل نکرده اند، اصحاب متعرض رجوع در تمام شده اند و رجوع در بعض متعرض نشده اند. سر عدم تعرضم اینه که باب مبارات و باب خلع اینا دو بچه هستن که یرتزعان من ثدین، و اصلا بابشون یکی، خیلی حرف ندارن، باب مبارات با باب خلچون یکیه و غالبا در احکام مشترکن، فلذا اونی که متعرض شدن خلع متعرض شدن رجوع در کل، مبارات را هم رجوع در کل متعرض شدن، رجوع در بعض معل اشتراط که تو روایات بوده اینا متعرض نشدن. فرق است بین عدم تعرض و بین اعراض. روایات مبارات رجوع در بعض را جائز دانسته معل اشتراط، اصحاب در مبارات رجوع فی الکل را بلا اشتراط فتوا دادن. صاحب حدائق فرمود بس از این روایات اعراض کردن، ولی چرا فتوا ندادن؟ جواب اینه اعراض نکردن، اصحاب چون باب خلع و مبارات را دو فرزند مرتضی از صدی واحد می دانن و در احکام اینا با هم مشترکن، در روایت هم داره المبارات به منزلت الخلع، اینجا که اومدن کل متعرض شدن، اونجا هم کل متعرض شدن، دیگه بعض را متعرض نشدن. بنابراین دلیل نیبر این که اون روایات ضعیفه، این اولا، ثانیا الکلام در اون روایات، الکلام در روایات خول، میگیم با اشتراط رجوع در بعض جائزه، بدون اشتراط رجوع در بعض جائز نیستش. این تمام کلام در اینجا. پس خول را اگر شرط نکردن در بعض دلیل بر جواز رجوع نداریم، اگر شرط کردن دلیل داریم. بقیه بحث رو فردا انشاءالله. و شاء الله علی سیدنا محمد.